بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 394 مورخ شنبه 27 آبان ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر مکتب سلوکی از استاد حسنزاده آمولی رحمت الله علی در مقام اول دستورالعمل‌هاشو گفتیم، در مقام دوم مبانی سلوکی، در مقام سوم نکات و تجربیات سلوکی، و در مقام چهارم یک دور منازل و مراحل سلوکی رو که ایشون مطرح کرده به اسم مدارج و منازل سالکان در رساله باب رحمت. در این رساله ایشون در 30 منزل منازل سائرین و سالکین رو سامان داده که ما تا درجه 5 رسیدیم، یعنی 4 درجه خونده شد: شوق، طلب، خلوص، محبت. رسیدیم به ریاضت. عرض کردیم اول می نمایند و می روبایند که شد شوق، بعدش طلب است که ببینیم چی جوری میشه به این شوق پاسخ داد، بریم اسباب موصله رو پیدا کنیم. بعد از اون باید دقیقا برای خودمون واضح باشه که دنبال چی میگردیم در این طلب، خلوص. و بعد از اون باید طبق این شوقی که داریم و طلبی که کردیم و میخوایم به سمت این بریم و تشنه هستیم، شروع کنیم به کار. شروع به کار چیه؟ یکیش محبت و بحث تبری و تولی است که توضیح دادیم که باید از اغیار دوری جست و به محبان پرداخت، به دوستان خدا پرداخت، هر آنچه خدا میپسنده به او توجه کرد. توضیح دادیم رسیدیم به ریاضت، درجه 5. ریاضت چیه؟ ریاضت اینه که خب ما قبلا این رو قبلا جلسه قبل یک کمی توضیح دادیم، ولی از همونجا باز شروع کنیم. ما قبلا به حسب عادت چیزهای عادتمون شد، حالا میخوایم بریم به سمت حضرت هم، ولی عاداتی داریم با این نمیسازه. مثلا خیلی خواب خوشی داشتیم و این خواب خوش زیاد جور در نمیاد با کار روحی و من، یا خیلی خوب مثلا گاهی پرخوری میکردیم. خب این عادت رو پیدا کنیم، این پرخوری اگر بخواد جدی باشه، خب باشه من پرخوری میکنم بعد 5 ساعت از دست میدم، یعنی هیچ کار روحی نمیتونم بکنم، باز یه پرخوری دیگه، باز عملا دیگه کل روز رو با همین گذروندم، این عادت ها مانع من میشه. گاهی پرحرفی داشتم، عادت من میخوام عاداتی که وجود داره پرحرفی داشتم، خب پرحرفی زیاد دادن داشته باشه اصلا خود این مانع توجه به حق اعظم رو به این سون سون میبره، از اون سود میندازه. خب این عادتی است که ما گاهی داریم دیگه، بر ما هست. کسی که اومده حالا مشتاق حقه، میبینه حالا شوق داره، اما این طبعش، این عادتش باش نمیسازه. درد میکنه، این عادت باش نمیسازه. تا میبینه اینجوریه باید فکری بکنه، باید ازش دست برداره، باید ریاضت بکشه. این رو در مورد عادات زیادی داریم. گاهی مثلا ببینید عادات فقط همینه، مثلا شب نشینی های فراوان. من آقا اینو میگم، بعضی ما شب نشینی لازم باید باشه، گاهی آدم نیاز داره. شب نشینی فراوان اصلا نمیسازه با کارهای سلوکی. این معنا شب نشینی آدم باید داشته باشه، صله رحم باشه، ولی بخواد همش باشه شب نشینی، این دیگه اصلا یعنی شب باز دست داده، حداقل مهمترین عنصر کار سلوکی خودش از دست داده، اینه که نمیشه. و همینجور دیگه انواع عادت ها داره. خیلی عادت های از این دست زیاد داریم که ما درگیرش میشیم. مثلا عادت کردیم که به اصطلاح همین درس با یک شکل دیگه نگاه کنیم، تمام زندگی ما رو پر کرده و بعد تو بگومگو نمیدونم تو قیل و قالش زیاد غور میکنیم، یعنی علم رو میخوایم اما علمم که میخوایم حقیقتش رو نمیخوام. بگومگو شیرین تر شده براش، بگومگو زیاد بشه. خب بگومگو اگه زیاد شد تش چیزی براش نمیمونه، این مانع راهشه. یعنی خودش این تعشقیست او رو از جای دیگه انداخته. واضح هستم چه از میکنم، ما کار علمی میکنیم، میخوایم به حقیقت برسیم و بعضی موقع هم احتیاج داره با هم دعوا کردن سر اینکه این چی میگه اون چی میگه، چرا اینجوریه، به چه دلیل اینجوری. از این مباحثه‌ای که مهمه، مباحثه خوبه، مثلا مباحثه پرشور خیلی میپسندم، حرفی نیست، ولی اگر تبدیل بشه به چی؟ نفس بگو مگو، من باید حالا اثبات کنم، او باید هر جور شده جوابشو بدم، نمیدونم چه کنم، از این کارهای گگبای. خب اینا تعشقات است که میاد، عادت‌هایی است که گاهی ما پیدا می‌کنیم. خب اینا مانع دیگه، هر یکی از اینها میاد ما رو از راه میندازه، از راه اصلی میندازه. یادتون باشه کسی که میخواد تو این مسیر بره باید برخی از این عادتها رو اعتدال بده، یعنی اون مقداری که سازگاره با فضای معنویت، توحید، خدا، سلوک اینا هست در بیاره، و الا نه جواب نمیگیره، نمیشه. میبینه خودش هم میبینه، یعنی میبینه مثلا الان میخواد نماز خیلی باحالی بخونه اما این بگو مگوهای فراوانش اصلا نمازش ازش گرفته، میبینه دیگه خیلی واضحه. یعنی اینجاست که ما میگیم احتیاج به ریاضت داره برای اینکه عادتهایی که داریم رو برداره. عادتهای فراوانی گاهی برای خودمون نادانسته ناخواسته تا پدید آوردیم. عادتها گاهی زیاده ما پدید میاریم برای خودمون. آداب و رسومی که حتی گاهی آداب رسوم جدی واقعی نیست، ما معمولا باید آداب رسوم رو احترام گذاشت، اصلا من این نیست، ولی برخی از آداب رسومی که ما رو از اصل بندازه، این نباید باشه، اینجور که نباید باشه، این که نباید باشه، این حال ما یه آداب رسومی مثلا داریم به این شکل، حالا که اینه من باید از همه چی بیفتم، دقت میکنم، اینها نباید باشه. حالا خواستم این موارد از این عادات که ما میگیم عادات فراوانیست در ما هست، اینا مانع راهه. کسی که اینجا رسید و شروع میخواد بکنه، ببینید اینا مانع، موانع راهند. خب موانع رو باید برداره. موانع رو با چی باید برداره؟ با ریاضت، که حالا میرسیم و توضیح. این یک دسته است که ما تبیین کنیم عادات، که بعضی از اینها تعشقات و تعلقاتی داره و نازپروردگی تو خودش داره. بعضی از اینها عاداتی است که اصلا نازپروردگی ولی عادت. ما بعضی از مواقع غیر از این عادات کنارش طبع هم داریم. این طبع ما، ببینید طبع خاکی رو همه انسان‌ها داریم، یعنی همین نفس که در ما هست، تعلق نفس به بدن، این تعلقات باعث میشه طبع خاکی داریم. اما طبع خاکی رو مستقر کردن یا طبع خاکی رو همراه کردن، الان حتما دیدید کسانی که میخوان درس بخونن خوابشون رو تنظیم میکنن تا درس بخونن، هر جور خواب بخواد بیاد نمیذارن. چرا باید تنظیم کرد تا؟ یعنی من پاسخ به طبع میدم، خواب احتیاج دارم ولی تنظیم بکنم، چرا باید جور در بیاد با کار علمی؟ اصلا من اگه ببینم مثلا رفتم فلون مکان میشینم، این مکان خود خواباوره، نمیرم اونجا بشینم، برای اینکه میخوام درس بخونم، میخوام فضا رو روشن کنم. خب ما اینجا چی تعبیر میکنم؟ میگیم به اصطلاح این طبع رو باید رام کرد. حالا طبع نوعا یک دسته تعلقات و تعشقات داره. این طبع خیلی در ما مثلا خب شهوت، انواع اشتها در ما هست، انواع مشتهیات در ما هست، این مشتهیات رو باید رامش کرد. گاهی ما میذاریم قشنگ خودش بشه مستقر و حاکم بر ما، اون خیلی بده، اون خیلی مانعه. بعضی افراد میبینید فلون اشتها توش نیست ولی فلون اشتها توش هست. بحث ما این نیست که یعنی همه یک جور، آدم افراد مختلفن، بعضی اصلا اشتهای به بعضی از چیزها ندارن. من بعضی رو دیدم اصلا اشتهای به غذا زیاد جدی نیست، غذا میخوره اشتها بست. بعضی ها واقعا لذت میبرن از سبک غذا خوردن و بعد توضیحاتی که میدن. یکی از این آقایین داشت توضیح میداد، من دیدم مثل این که داره جبروت عالم رو توضیح میده که چه خبره. از این نمیگم خطا فضا رو روشن کنم، ولی من در خدا رو نبا هیچ نقصی که، من قصدم نقص گرفتن نیست، بیشتر اون حال حس میخواستم بگم. حالا این ما میگیم چی؟ به اصطلاح این تعلق داره. این تعلقات نمیسازه با کار سلوک. این طبع ما، بسیاری از موارد طبع ما تا رام نشه با سلوک نمیسازه. طبع ما به حسب نیاز غذایی که داره، نیاز جنسی که داره، انواع نیازهایی که در ما هست، تب نمیسازه، ولی آرامش میکنه، رامش میکنه، کنترلش میکنه بر اساس فطرت، اون مقداری که مجاز صلاح، درست و خوبه، خیلی هم خوبه، بلکه بسیار عالیه، بلکه اصلا خودش جزء سلوکه. اینا اینجوری اصلا نباید، این رو باید در نظر گرفت. لذا اینجا از استاد میفرماد اینجا که رسید باید ریاضت بکشه، ریاضت در واقع از این نازپروردگی در بیاد. نازپروردگی اصلا کلا نمیسازه با کارهای سلوک. البته یک استثنای جلسه قبل اشاره کرد، گهگاهی به دلایلی نازپروردگی میبینید مورد عنایت خداست، به دلیلی، حالا حتما چیزی درش گذشته باعث میشه با همون نازپروردگیش اینو بالا میبره دیگه. اینا دیگه برای خودش دلیلی داره، دلیل داره، نه یعنی همینجوری نیست. مثلا یک سخاوت ذاتی عمیق داره، یک نمیدونم جود ذاتی واقعی حقیقی ناب داره. اصلا به این خاطر دیدید بعضی از این معلمان نمره میدن، میگه این آدم خوش اخلاقیه، من باید بشارم 20 با درسی رو نخونده، تو چرا 20 میدی؟ نه خوش اخلاقیش باعث میشه من میدم 20. اینا ما چی میگیم؟ اینو میگیم در واقع یه نمره از جای دیگه گرفت، نمره از کار علمیش نگرفت، اینجا هم نمره از کار سلوکیش نمیگیره، نمره از جان پاکش در یه جهاتی بالاخره میاد. ولی قاعده اینه، قاعده واقعا همین، از نازپروردگی باید در... البته خدا بالاش میبره، بعدن گهگاه امتحانش میکنه ببینه اینو بیشتر میخواد یا اونو، اینجوری هست. ولی کلا میخواستم یعنی راه گاهی باز میشه برام، اجالتا باید از نازپروردگی در بیاد. خب این رو حضرت استاد گفت که ما اینو خوندیم، مرحله پنجم ریاضت از زیرا که نازپرورده زیرا که این بیان حافظ، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. که این رو گفتیم و توضیح دادیم، تا اینجا رو گفتیم. حالا ولی خیر الامور، حالا بعدش استاد این تبیین، ولی خیر الامور اوسطها، تا گفت ناز پرورده نباید باشد، به سرعت گفتن اما یه جوری هم که بخواد بدن رو از بین ببرید، مزاج رو از بین ببرید، کل تب رو از بین ببرید، کل این امور رو از بین ببرید، درست نیست. این خیلی مهمه. تو بحث‌های سلوکی من دیدم بعضی ها این کار رو میکنن، اصلا بعضی موقع فشار شدید میارن، این خوب نیست. از استاد میگه ولی خیر الامور اوسطها، یعنی یه جوری هم نشه که حق بدن رو بهش ندی بعد بگی من دارم سلوک میکنم، این غلطه. قبلا هم من یادم بحث از دوستاد بود در مورد دستور سلوکی، اونجا هم بهش اشاره کردیم، الان هم باز میگم. ببینید بعضی هستن در این زمینه زیاده روی میکنن و میخوان به سرعت برسن. حالا اینکه به سرعت میرسن اینا چیزیه، بعضی موقع نمیرسن هم چیزیه، اینا هم فاورجاست، ولی این راه چجوریه؟ مثلا چی کار میکنه؟ من دیدم بنده خدایی اومده بود من میگفت من اینقدر غذا میخورم، گفته بود کف دست به اندازه اینقدر، بعد گفته بود منو میبینی من بود مثلا 100 خورده کیلو بودم، الان منو میبینی چی جوری هم اینا اینا اینجوری. خب این داره با این فشار، بعد استاد بهش گفت این کارو بکن، نمیدونم چه بسیار. من ازش پرسیدم حالا تو این کارو کردی تعلق به غذات کم شد؟ گفت نه ولم بیشتر شده، ولی نمیتونم، گفته که نخور من نمیخورم. این یعنی جواب نگرفت عملا، حالا اسمش هرچه بذارید. بله بنده قبلا هم عرض کردم مثلا در غذا ما یک گرسنگی مفید رو همیشه میخوایم. گرسنگی مفید من توضیح دادم در اون بحث، گفتم گرسنگی مفید چیه؟ یعنی یه وقتهایی اصلا دیگه احساس کنیم نه چیزی هنوز غذای واقعا هنوز غذا نمیخوایم ولی سبکیم، قد میکنیم سبکیم. گرسنگی مفید که ضرر به بدن نزنه، که به تعبیر روایت مجاری شیطان رو ببنده، گرسنگی وجوب که در روایت آمده، که به اصطلاح ماهیچه های بدن آب نکنه، نه یعنی من کاری بکنم که ماهیچه ها من آب بشه، بعضی ها فشاری که میارن ماهیچه رو آب میکنن، نه یعنی چربی بدن رو آب کنن، ماهیچه رو آب میکنن، واضح هستم چه از میکنن. خب این راه را اگه اینجور بری فشار به بدن بیاری، بدن امراضی میکنه، ولی تعبی میکنه. شریعت این کارو نمیکنه. از دوستاد قبلا هم توضیح داد، اینجا بیانی را از شریعت میاره برای قاعده، که باید از حد وسط در نریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا در گرسنگی مفید خوبه، اما گرسنگی که بدن رو بیچاره کنیم و از بین ببریم چرا؟ عبادت خیلی خوبه، اما عبادت به حدی بشه که ملالت بیاره چرا؟ تو روایات ما نگاه کنید، تو حتی در مورد عبادت اینجوری گفته شده. یعنی نباید به ملالت تبدیل بشه. عقلانیت میخواد تو این کار، این عقلانیت شریعته، بلکه حقیقت شریعته. همون تعبیری از استاد گفت حق هر زی حقی رو انسان کامل ادا میکنه. این بدنم حقی داره، حقشو نمیشه بهش نده که. خط میکنه مثلا اگه غذا میخواد باید بهش بده، خواب میخواد بهش بده، به اندازه لازمش. بیشترشو میگیم که لازم نداره تو داری عادت میکنه اونو بردار. دقت میکنه؟ یعنی ما باید با عقلانیت پیش ببریم، با حقیقت پیش ببریم. شما اینو بذاری کنار، فقط من برای اینکه فشار بیارم تا به نتیجه برسم. یه بیانی داره علامه طباطبایی توی همین المیزان، توی رسالة الولایه آمده، توی یکی از رسائلش ظاهرا تو بررسی اسلامی هم اونجا هم گفتن. علامه طباطبایی میفرماد بعضی ها ریاضتی که میکشند 2 ساله و 3 ساله ولی فشار شدید میاره، بعد گمان میکنن که شدیدترین به اصطلاح ریاضت رو پدید آوردن. ایشون میگه این درست نیست، شدیدتر از این ریاضت به شریعته، یعنی اون دستورات شریعت رو همراه کردن تا آخر عمر، این ریاضت اصلیه که این اشقه. تعبیرشون این اشقتر از اونیست که شما میگه، اونی که شما میگه تو 2 سال دمش میکنید تمام شد در رفتیم تمام شد، نه، باید منش انسان بشه در این حال با اعتدال، با حقیقت. حقیقت یعنی همین که تعبیر حضرت استاد کرد، حق ارزی حقی رو باید داد، با حقیقت با زندگی کرد. شما یه کاری نباید بکنید بدن رو ضربه بزنید. من دیدم بعضیا خود حضرت استاد نقد میکنه، اینا قبلا گفتم تو اون بحثا پیشتر که داشتیم، حضرت استاد میفرمون یه بنده خدا رو خیلی کم میخورد، من هرچی بهش میگفتم اینقدر نخور، گفت نه راه سلوک جز این نمیشه. گفت اون کارو کرد و اینا، و بالاخره افتاد و رفت بیمارستان. من اون موقع بیمارستان رفتم بهش سر بزنم، دیدم ایشون اونجا گریه میکنه. گفتم من بهت گفتم بابا تو این کاری میکنی راه رو مرکب باز میبری، با این مرکب باز بری بالا، این مرکب تو رو میبره به سمت آسمان، این مرکب رو هم نزنی بدن رو هم، این واقعیتیست، این مرکب نباید به هم بخوره. پس در این حال که آدم ریاضت میکشه، اعتدال در ریاضت رو هم باید رعایت کرد. یعنی اعتدال رو هم نزنید، نه اینکه وسط وسط رو هم، یعنی اون مقداری که نیاز داره بهش بدید، بیش از نیاز رو بگیرید. الان بعضی هستن بودن تو سنت‌های اینجوری، متأسفانه برای اینکه شهوت رو از بین ببره می اومد خودش رو عقیم می‌کرد، خیال میکنه با این کار کاری کرده، این کار نیست که. هنر اینه که آدم شهوت باشه ولی بتونه در برابرش بیسته. اصلا فرق ملک با ما چیه؟ ملک عقلون بلا شهوه، به تعبیر امیرالمومنین. انسان عقلون مع شهوه. حیوان چیه؟ شهوتون بلا عقل. حیوان توش عقل نیست، خب این مأمور به اینجور چیزها نیست. ملائکه عقل هستن، شهوت توشون نیست، ولی انسان چیه؟ عقل و مع شهوه، همراه شهوت، و با این عقلش بیاد در برابر شهوت بیسته. این هنره، این کمال میاره، اینی که از ملک هم بالاتر میره، پران میشه از حتی ملک هم بالاتر میره. اینو میگه اون یکی که کاری حل نمیکنه. بعضی ببینید این کارا رو میکنن، اینا هم هیچ کدوم با روح شریعت نمیسازه. همین که عرض کردم بعضی خودشون رو عقیم میکنن، بعضی ها نمیدونن کلا غذا رو برمیدارن. بله شاید در یک دوره ای استاد به دلیلی، اگه استاد قدر باشه، به دلیلی بهش بگید تو باید شب این مقدار بخوری، به دلیلی اون مقداری که نیاز داره، گاهی مثلا میگه کمتر بخور چون چیزی تو جان. شاید یه وقتی بشه گفت بعضی موقع به دلیلی، به درست مثل طبیب میگه آقا خواهشن امسال زمستان اصلا انار نخور، فقط همین. ما میدونیم که با این نمیخواد بگه انار کلا نخور، این الان به دلیل اینکه این امسال این یه جوری وضعش که انار بخوره اون بیماریش عود میکنه، لذا بهش میگه نخور. خب اگه اینو گفته چی معنا داره؟ معناش اینه که بالکل نیست، ولی در یه شرط. اون میگیم استاد اگر یه وقتی گفت، یه چیزی گفت در یک موردی در جایی معنی داره، بسیار خوب. یا به دلیلی بهش یه راهی رو نشون داد، ولی کلن قاعده چیه؟ خیر الامور اوسطها، اعتدال رو باید رعایت کرد. ولی خیر الامور اوسطها، اما باید بدانید ریاضت گفتیم سختگیری زیاد نه. از ناز پروردگی باید در آمد، ولی به این معنا که دیگر تمام حق بدن رو بهش ادا نکنیم، یا به تعبیر دیگر اون چی که به اصطلاح واقعیت بدن هست و بهش نرسیم اینجوری نیست. شریعت هم این کار نمیکنه. خیر الامور اوسطها. چرا؟ ره چنان رو که رهروان رفتن، اونجوری راه برو که رهروان راه رفتن. بعد خودشون میفهمن رهروان خاتم و آل اویند صلوات الله علیهم اجمعین. این بیان دقت میکنید؟ این بیانیشو اینه، ره چنان رو که رهروان رفتن، رسول الله چجوری راه این کار رو انجام ده، امیرالمومنین چی کار کرده، بعد اهل بیت چی کار کردن، چه راهی رو توصیه کردن. حتی امیرالمومنین گاهی برخواهی سخت زیاد گرفته، ما گفته شما نمیخواد اینقدر بکنید، این کار رو نکنید، اون کار رو بکنید، گفته امیرالمومنین راه نشون دادن. یعنی ما این راه اهل بیت که به ما یاد دادن، خیر الامور اوسطها. بعد دو تا آیه رو میارن، یکی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. این امت وسط چندین معانی داره، اینا پاورجاست، خود از دوستان اینا رو میدونن. الان میخواد امت وسط رو چیکار کنه؟ یعنی نه آن سختگیری که بر یهود شده و نه آن سبکی که برای عیسی مسیح بوده. وسط دقت میکنه، دقت میکنه، یه توضیح است در جای خودش میدن. علامه طباطبایی در مورد یهود این مثال یک نمونه شه، ولی نمونه‌های متعدد که یهود از بس زمختی داشتن تشریعات سنگینی رو براشون قرار دادن به دلیل زمختی‌های فراوانشون، تشریعاتشون سنگین بود. ولی امت ختمی اینجوری نیست. دقت بکنید، این توضیحاتی که حالا دادیم امت وسط، به تعبیر دیگه از دوستات به این دسته از بحث‌ها اشاره داره، یعنی اعتدال در دستورات. و خیلی جالبه در دستور شریعت نگاه کنید، عبادت فراوانی که شما رو به ملالت میرسونه نکنید، عبادت رو مقداری انجام بدید که حلاوتش براتون بمونه، به ملالت نکشون. درسته شاید اول ما به عبادت عادت نداریم، اون نه، صحبت این که عبادت انقدر سنگین میکنه که خودش میبینه بدنش خشک کرده، خودش خشک کرده، خودش داره از بین میره، میبینه و میبینه ملالت آورده، میبینه تو این به درد نمیخوره. ما از دلش نکته ای میخوام، قرار سلوک باشه، سلوک نکته میخواد، نکتهش اینه که موجب تقرب بشه، نه موجب تباعد بشه، دور بشیم از خدا. اون دور بشیم که به درد نمیخوره. بعضیا با همین کارها باعث میشن از خدا دور میشن، یعنی همین سبکایی که گاهی میاد، گاهی من دیدم فشار زیاد میاره بعد اصلا کلا ول میکنه. خب از اول چرا فشار این شکلی میاری که به اینجا بکشه که دور بشی بعد اصلا رها کنی اینا، چرا اینجوری؟ و بتونم الان هم قاعده بدم، با عقلانیت ذره ذره بدن رو به یه جای درستی برسونید که دیگه اونجا مرزتان باشه، یادتون باشه. یعنی اول شاید بدن همراهی نداره، جسته جسته حتی، یعنی حتی اگر میخواید در غذا خوردن، در خواب، در خیلی چیزا، در خیلی از تعشقات و طبع خاکی میخواید اصلاح هم کنید، اولا فشار اولیه سنگین نیارید، آهسته آهسته بکشونید. بند خدایی هست میبینه خوابش زیاد، حتی نماز شبش نمیتونه بخونه. سخت نگیریم از اول، اگه نمیتونه واقعا، یکی نه عزمشو بکنه میتونه نماز شب بخونه، یک کمی سخته اشکال نداره. ولی بعضی هستن اصلا نماز شب نمیتونه بخونه، اصلا خوابش بهش اجازه نمیده. بزرگواری بود میدم با چه حسرتی میگفت که من هر چی ساعت زنگ کوک میکنم بیدارشم نمیشم. بعد داشت عشق میریخت اصلا، یعنی هم چالتی. بعضی هستن طبعشون به حضب بدن خوابشون شد. حالا کسانی که به اون حد شدت که اصلا هرچی میکنه بیدار نمیشن، اینها فقط نماز صبح رو به زحمت یک میخونه و میخوابه، اشکال نداره اگه اینجوری شد، خب بعدش بشینه نماز شب رو قضا کنه، در شریعت هم آمده. ولی کسانی که چیزه اینجوری که میشه کرد، خب بابا من نماز صبح بلند میشم، اول صبح که باید بلند شم یه 10 دقیقه زودتر بلند شم، یه 2 رکعت نماز شب که میتونم بخونم، که حالا کسی که طبعش چیه 2 رکعت. حالا یکی از آقایون اساتید اینجوری میگفت ساعت رو جوری تنظیم کن، هر گفت مثلا من فلان ساعت بلند میشم که مثلا 20 دقیقه از اذان گذشت، ایشون میگه هر روز 1 دقیقه بیار جلو، یعنی چون عادت که طبع عادت میکنه دیگه، 1 دقیقه 1 دقیقه بیار جلو برسون به اون ساعت. البته من حالا هر جور میخواد عنوان بدید، 10 دقیقه قبل از نماز صبح هم آدم بیدار بشه، فقط بتونه یه 2 رکعت هم بخونه از 11 رکعت کافیه برای شروع. یک کمی گذشت بیشتر، و یک کمی گذشت کل نماز شب، یک کمی گذشت بعد از نماز صبح، ادامه بده بین طلوع نماز وات کن، میشه، دست ماست، عادت کنیم روال ما میشه، اصلا تشنگی که داریم و عادتی که داریم، طبعم عادت میکنه، اصلا بدن هم به اصطلاح تنظیم خواب داره در بدن در جای خودش که میتونه همراهی کنه، یک کمی بگذره درست میشه. ولی به حسب قاعده، یعنی میبینید اگر سخته اندکی لبتر کنید، بعد یک کمی شد بیشتر، یک کمی شد بیشتر، کم کم جای درستش میرسه. کار نکو کردن از پر کردن است، ولی با یه عقلانیتی پیش ببرید، بدن بکشه بکشه کافیه. این بیان را از دست آورد، باز این تعبیر را آورد، ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملومن محصورا. این آیه را آورده، دستتو زیاد نبند به سمت گردنت به گونه ای که اصلا به کسی انفاق نکنی، و از طرفی هم زیاد دستو باز نکن که بعدش مورد ملامت واقع بشی و درمونده بشی و اینا. خب این بیان ایشون چرا آورد؟ بیشتر برای نشون میده عقلانیتی که تو شریعته، یعنی حتی انفاق رو خیلی میپسنده، انفاق رو میگه با یه عقلانیتی نکن، یه جوری که دیگه انقدر بدی که دیگه دستت به اصطلاح خالی بشه، این کار رو نکن، درمانده بشی نکن، محصور بشی نکن، ملامت بشی، ملوم بشی نکن، دقت میکنی؟ اینجوری نکن، این کار رو نکن، خودت خودتو ملامت کنی دیگه، این کار رو نکن. ولی در این حال انفاق خوبه، انفاق چیز خوبیه، اما مردم بشناس. حالا این گفته میشه در شریعت، البته در جای خودش هست، گاهی به دلیلی شخصی تمام اونش که داره میده، به دلیلی در جای خودش اون حسابی داره، اون حرفی نیست، ولی قاعده کلی اینه، همین که عرض کرده دقیقا اون چی عرض میکنم. اگر این رو میگید، این معناش چیه؟ عقلانیتی که تو شریعته. آقا این عقلانیت تو شریعت ما خیلی شگفت آوره. دین سهله سمحه هست. آقا دقیقا کنید چی عرض میکنم؟ دین سهله سمحه هست. شاید قبول نکنید، اون همه قواعد برای یهود گذاشتن نشد از بس سمخت بودن، ولی شریعت سهله سمحه به برکت رسول الله و برکت اون دین ختمی بودن، راه آسانی رو داره طی میکنه، همه رو هم داره درگیر میکنه و درست میکنه. دقت میکنه، سهله هم هست، از عقلانیت پدید آمده، از حقیقت پدید آمده، به تعبیر علامه از فطرت پدید آمده. این تعبیر علامه طباطبایی خیلی عادیه، میگه چیزی که با فطرت نمیسازه در سلوک آمد مزاحم است. این تعبیر ایشونه، چیزی که با فطرت نمیسازه، چیزی که معمولا فطرت ایشون معنای عام داره، یه معنای عامی داره، هر آنچه که در خلقت قرار داده شده. مثلا ایشون میگه در خلقت قرار داده شده مسئله زناشویی، شما میخواید اینو بردارید، با فطرت جنگیدید. یعنی کسی بگه من در سلوک اصلا اینو میذارم کنار، با فطرت جنگیدید. این تعبیر ایشون اینجوریه، دقت میکنه، خیلی حرف درستی است. شریعت ما اینجوریه، شریعت حقیقی ناب نهایی است که انسان رو به کمال میرسونه. برخی از بزرگان میان واقعا ما به همین شریعت سهله عمل میکنیم جواب میگیریم، ولی دستوراتش دیگه، مثلا قبل از اینکه سیر بشی دست از غذا بکش، این دستورات اینجوری بخور، ولی قبل از اینکه سیر بشی، این لطفی داره، اینا نکته ها همه لطف داره، چه رسد به این، چه هر چیز دیگر، هر چیز دیگری که آمده در باب خواب، در باب شب، نماز شب، در مورد نمیدونم اوقات به اصطلاح شرعی نماز، اینا همه هر کدوم اینا یه سری رو داره درست. در مورد معاملات چجوری عمل کن، چی کار کن، تو معاملات چجوری میشه سلوک کرد، حتی اینا همه توی شریعت آمده. اینا یعنی تجارت میشه کرد ولی سلوک کرد، هر جا هر چیزی تو هر مسئله همچه حرفی رو داره، و در این حال واقعا هم میخواد از ناز پروردگی ما رو در بیاره. اصلا کسی بیاد همین دستورات شریعت رو، همین در مورد شب، نماز شب و نماز صبح و اینا مثلا رعایت کنه، همین دستوراتی که هست، اینا از ناز پروردگی در میاد. اصلش اینه، بله گفته مجاز میتونی بکنی بکن، اما خودش توصیهش اینه، درست مثل که نماز بخونی بدون حضور قلبم میشه، سخت نمیگیره، ولی سمت و سوش چیه؟ به سمت حضور قلب بروید. چجوری این راه رو باز میکنه در توضیحات شریعت آمده. خب حالا خواستم چی بگم؟ عمدتاً باید ریاضت باشه. ما این قسمت رو غلیظ کردم بیشتر به خاطر اینکه من میبینم تا اسم عرفان میاد مسئله ریاضت جدیه، باید سخت بگیره، اما سخت گرفتن رو جوری سخت میگیره که کلاً اوضاعش به هم میریزه. جوری سخت میگیره که نمیگه. ولی یادتون باشه بعدم میتونه به جایی برسه، کار نکو کردن از پر کردن از قاعده پاورجاست، یعنی میتونه جایی برسه که اصلا خیلی چیزا باش عادی باشه، اون به جا در جا خودش میرسن آدم درست میشه. پس اصلا به حسب سن آدم خودش یه اختزاعاتی داره، به حسب تلاشش هم اختزاعاتی داره. الان ما بعضی از کارهایی که این ورزشکارا انجام میده از دست ما بر نمیاد. چرا اینجوریه؟ کار نکو کردن از پر کردن است. همینجور در اینجا هم هست. ولی یاد تو باشه سمت و سو رو یاد نکنید. و به تعبیر دیگر من دیدم برخی از دوستان من که میدیدم به این شکلیه و خیلی ها که معمولا تو کار سلوک هست یک نوع بغض نسبت به نازپروردگی دارن. حالا من چون این ور رو گفتم تمام کردم، خیالم جمع باشه که باز دیگه به همش نزنیم. یک نوع بغض دارن نسبت به نازپروردگی، اصلا بعدشون میاد. بیان امیرالمومنین دیدید، کان لی فی ما مزا اخون فالله، یک برادر توحیدی، اخون فالدین نه، اخون فالله داشتم. خاصیتش چی بود؟ هرگاه مخیر بین دو کار میشد که یک کار با طبع و نفس میساخت، یک کار با طبع نمیساخت، این رو انتخاب نه، اون رو ول میکرد. یعنی هر دو من میتونستم همین کار رو بکنم، همین کار هر دو میشه، هر دو هم شرعاً مجاز. ولی ایشون میرفت چی رو انتخاب میکرد؟ اونی که مخالف طبع باشه. آیاتون باشه یه جوری نکنید ماها اول که شروع میکنیم این نیست. همینقدر که عرض کردم گفتیم من اون خیر الامور اوسطها پاورجاست دیگه، به همش نزنید. حالا واقعیتش اینه تا اینجاها آدم گاهی باید برسه، میشه برسه، یعنی چیکار کنه؟ با برخی از اموری که طبع رو خاکی میکنه بجنگه، با یک دسته از اموری که ناز پروردگی میاره بجنگه. بجنگه یعنی چی؟ همین که عرض کردم، یعنی نمیذاره به اون سمت بره، اصلا دوست نداره بعضی از چیزا. خب بدن احتیاج داره، خب بله به احتیاج داره، من این کارو نمی کنم، گفتم قاعده خیر الامور اوسطها پاورجاست. ولی وقتش بشه دستش باز باشه میگه اون این نمیخوام، اینا چیه؟ ناز پروردگیه. گاهی تعبیری برخی از این آقایون داشتم دیگه، تعبیرشو نمیگم، گفت این همین مثلا چیزای نمیدونم چی بازیه، تعبیر اینجوری میکرد نمیگفت، دقت میکنه میگفت اینا نباید انجام بشه. اینجوری باید نگاه کرد، یعنی یادتون باشه ناز پروردگی چیز خوشی نیست، حتی در کمال دارایی. دقت کنید چی عرض میکنم، در کمال دارایی یه جوری دیگه با زندگی کرد. یاد بگیریم این رو، نمیگیم دارایی نباشه، در کمال دارایی مادی سعی میکرد ناز پرورده نباشه. به تعبیری که جنگی بار میان، بعضی اینجوری تعبیر جنگی بار بیاد، در عینی که حتی داره یه جوری نه. بله گاهی میبینی آقا واقعا تبش بدنش نمیکشه، خب نمیکشه، ما اصلا گفتیم دیگه قاعدش این مشخصه، خب الان پیر شده اصلا نمیکشه بدنش اینجوری بخواد باشه، خب باش اینو میذاری کنار. یکی از اساتید ما میگفت من چندین سال من دارم با آب گرم وضو میگیرم، آب گرم که معمولا نباید وضو گرفت دیگه، مستحب اینه که با آب مثلا گرم نباشه. خب حالا اون توضیح بود، ایشون میگه چندین سال با حسرت هم میگفت چندین سال من دارم با آب گرم باشه. از بس مزاج سرد شده، خب باید شرعا اینجوری دیگه، یعنی شرع مشخص کرده حکم مشخص نباید این کار. ولی چیه با تا خودش بود باش، این یک دوره نقل میکردن تو همین فیضیه که اون حوضی که وسط داشت در قدیم بعضی به عنوان یخشکن مشهور بودن، تو زمستون یخ میزد، اینا توی این میومدن وضو میگرفتن قبل از اذان صبح، مثلا این یک ساعت یک ساعت این دو ساعت قبلش، و همه میدیدن اینا یخشکنن یخشکن با سردش هم حتی همراهی چاره نبود دیگه میکردن، یعنی یاد میگرفت ناز پرورد. و خیلی از جاها من خود حضرت امام رو اینجوری دیدم، یعنی ناز پرورده اصلا نکرد خودش رو، طبعش رو خیلی مثلا رام کرده بود، مؤدب کرده. پس نباید ناز پروردگی باشه و بغض هم باشه، یادتون باشه. منظور از بغض میدونی چی؟ یعنی اولا میل نباشه، بعد از مدتی مثلا این چیه، چی کار دارم میکنم، چرا اینجوری؟ ولی اینایی که گفتم هنو من همینجوری یادم اومد، یه دفعه نشه این قاعده رو ببرید بیا خانم تو هم باید مثل من بکنی، اینجوری نه، ربط به خانم نداره، خانم هرچی که حلاله انجام بده، چیکار دارید؟ بچه تو اینجوری بکن، اینا نه،
واضح باشه که از موقع خواهش میکنم نشه یه دفعه آدم بعضی موقع خودش نه همه باید اینجور موقع هیچ کس نباید بکن تو خود اگه راست میبر خودت بکن بقیه کار نداشت یادم اومد چون میدونم من تا اینجور میگیم میان می خانم اینو بگه اینجوری خانم رو در زحمت میده بابا حتی به خاطر خانم یادتون باشه بعضی از تنعمات رو بپذیرید بعضی از تنعمات رو بپذیرید یعنی ولو خود اینجوری بگو خدایا شاهد باش من نمیخوام ولی به خاطر اینکه ایشون میگه همراهی میکنم چون چاره ندارم و تو اینو بیشتر دوست داری دقت کن چه عرض میکنم واضح است دارم چه عرض میکنم اینجوری عمل کنید قاعده این باشه برای خودتون به دیگران کار نشه ولی اگر یه وقتی هم شد برای چیز گاهی با خانم خانواده بچه‌ها اینها به دلیلی که اونها در این روالن شما نباید به هم بزنید باید همراهی بکنید جایی از مال خودت از همراهی نمیخواد خودت انجام بدید ولی جایی که میبینید مجبورید همراهی کنید همراهی کنید ولی همونجا بگی خدایا تو شاهد باش من اینو نخواستم به خاطر اینکه تو فرمودی خواستم تو فرمودی مراعات به اصطلاح همسر رو بکن مراعات خانواده سلم باش سازگار باش اونها رو همراه کن اون تعبیر رسول الله چیه خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم بهترین شما کسیه که برای اهلش بهترین باشه دقت کن چی عرض می‌کنم این نسبت به خانواده اینا سخت نمیگیریم ولی در عین حال جایی که دست خودمونه بر خودمون سخت میگیریم سختم گفتم چه جوری قاعده‌شو گفتیم تمام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟ سلام هست. سلام علیکم. احوال شریف. حال شما خوبه؟ تقاضام تقاضام. حال شما خوبه؟ خوب هستی؟ سلامت باشی ان شاء الله. موفق باشید. سلام. بعد در خدمت هست.
بزنه اصلا اجازه ما که خبر نداشته ولی انجام بیده نه مثلا این موانی اصول نمیدونم این کتاب حکمت اشراق فلسفه فلسفه ولی اینو اینو انجام شده
بدون اجازه
حالا بعد بعضی بعضی شما بعدم بعد بعد از انجام خب مثال آزمه معمولا کفریات رو میدید نمیدونم و از کفریات معمولا
کفریات
رو نه اصلا اسم به اصطلاح به طبیعی تمهید و خصوص و مثال اسمش رو نباشه اینا رو اصلا کلن
همین مثلا کتاب کشمان
آره چون این ستا رو واقعش مثلا چون کفریاته من کفریات رو یه شکل خاص
بله
من قبول دارم شما باید مواظبت ولی با این حال اینا رو اجازه بدید نباشه همون مبانی اصول الان ترجمه شده دیگه
خب
کافیه
چه
الان نمیدونم کدوم که بدایه الان اکثر این آقایی بدن الان به نظر یه کار دیگه کن اینایی که معمولا هست الان همین زیارت امین الله رو بنده گرفتم یه توضیح دیدم رو شدیم این کتاب چاپ شده اینا رو چاپ بگیری ترجمه مثلا زیارت امین الله نشده مختصات فکر کنم نشده اینا هم مثلا ولی باز ببینید الان به شما میگم یه دفعه میگه که یه زودتر انجام داده من اونا دیگه نمیدونم
آره اینا
اونا
نمیدونم
زیارت امین الله که به اسم چیه؟
زلال معنوی
جرعه های از زلال معنوی مختصات اینا رو میگم من واقعش نمیدونم یه دفعه میگه چون یه بار یکی از آقای شفیق بود شیخ شفیق آمد و گفت که میخوام اینه ترجمه بکنم باشه بکنم بعد یه دفعه دیدیم که میگم ما یه جلدش کردیم جلد دوم الان داریم میکنم من دیگه خبر نه پس داریم آقای شفیق شد مختصات حکمت متعالیه این رو همین خود نفحات مؤسسه نفحات چاپ کرد
شما
میدید فشو داری
چون
همون کسی نه همون جا داریم نه نه اصلا تا کتاب چاپ شده